أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فلعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثی رو در محضر سروران دنبال میگردیم پیرامون مسئله تواضع و مقابل تواضع کبر و عجب بود از منظر قرآن کریم و روایات ائمه علیهم السلام. عرض کردیم که بیشتر فضای بس فضای علم و اخلاق است، یعنی باید مفاهیم رو بیشتر تایید و تحلیل کنیم و جوانبش و شرایطش رو با رفقا دنبال کنیم. جلسه قبل راه های ایجاد تواضع از جهت علمی رو بررسی کنیم. اگر انسان بخواد تواضع در وجودش محقق بشه، باید روش مفاهیمی تأمل بکنه که اینا استدلال هستن برای اینکه انسان باید تواضع رو داشته باشه، و در مقابلش به وسیله تأمل در این مفاهیم صفت کبر و صفت عجب رو از نفس خودش خارج بکنه. حالا چند تا نکته ای داریم در تکمیل این بحث عرض بشه و بعد بریم سراغ راه‌های عملی و اجرایی. یه نکته این است که با توجه به تعریفی که از تواضع در جلسه قبل عرض شد که تواضع یک حال قلبی است، به تعبیر علمای اخلاق انکسار للنفس، یه شکستگی درونی است، میان تواضع و اعتراف به کمالات و فضائلی که خداوند به عنوان عاریه و امانت به انسان داده منافاتی وجود ندارد. این اصلا ممکن است شما در یک خطبه ببینید وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام شروع کنن مثلا فضائل و مناقب خودشون رو فرمودن، من چنینم، من چنانم، من چنینم، من چنینم. خب این دو حالت ممکنه درش، یه حالت این است که انسان این مقامات و کمالات رو که خدا بهش داده به خودش نسبت میده، استقلالا از خودش میبینه. اگه اینطور باشه این با تواضع سازگار نیست، چون ریشه تواضع توحید بود و عبودیت و اعتراف به اینکه انسان از خودش چیزی نداره و هر چی از متعلق به خداونده. حالت دوم این است که انسان این الفاظ رو بگه، این مطالب رو بیان بکنه، ولی اینها رو به عنوان نعمت پروردگار و امانت پروردگار لحاظ بکنه و به خودش به عنوان استقلال نسبت نده، بشه مصداق آیه شریفه و اما به نعمت رب بکر فحده. اگر اینجور باشه اینها با تواضع سازگار رو هیچ منافاتی هم نده، فقط انسان باید عنایت بکنه در یه جایی چنین چیزی رو بیان بکنه که قصد قربت بشه کرد. یعنی اگر یه جایی واقعا رضای خدا در این است که یه بنده مؤمنی نعمتهایی رو که خدا بهش امانت عاریه داده ابراز بکنه و بیان بکنه، طبیعتا انسان حق داره اونها رو بیان بکنه، به شرطی که از خودش نبینه، خودش رو صرفا وامدار ببینه. لذا مثلا در بعض احادیث از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینجور این مضمون رو نقل کردن که هدف اونها انا سید و ولد بنی آدم ولا فخر، من برترین فرزندان انسی دو بلد آدم، من برترین فرزندان آدم هستم، اما برای فخر و افتخاری نیست. چرا افتخار نیست؟ چون از خودم نمیبینم، خودم رو امانتدار میبینم. وقتی خودم امانتدار میبینم، طبیعتا نسبت به اون نعمتی که خدا در نزد من به ولیعت قرار داده افتخاری هم نسبت به دیگران نخواهد. این که توی بین مردم تصور میشه که اگر کسی شروع کنه فضائلی رو که خداوند بهش داده بیان بکنه این با تواضع ناسازگاره، ریشه‌اش اینه که خب ما معمولا همه چیز رو از خودمون میدونیم، از خدا نمیبینیم. بعد وقتی یک کسی شروع میکنه میگه من اینطوری، من اینطوری، فکر میکنیم داره به خودش نسبت میده با نگاه استقلالی. ولی اگر اون نگاه توحیدی امیرالمومنین علیه السلام رو پیدا بکنه، میبینه امیرالمومنین علیه السلام یه موقعی از سر شفقت و دلسوزی برای ما باید خودش رو معرفی بکنن که بعد ما قدر ایشون رو بفهمیم، بعد نسبت بهشون اقبال بکنیم، اطاعت کنیم، دل بدیم. درسته؟ و اگه آدم تو وجود امیرالمومنین بالا پایین بره، زندگیشون و سیرتشون رو بررسی کنه، میبینه در امیرالمومنین علیه السلام یک سر سوزنی هم انانیت خودخواهی نیست، استقلال نیست، همه چیز رو خدا میبینن. وقتی انسان چنین شخص رو دید که تو همه زندگیش طهارت است و قداست است و توحید هست، یه جایی هم که خودش تعریف میکنه انسان میفهمه این تعریفی که داره میکنه بر اساس چی است؟ بر اساس وظیفه است، نه بر اساس اینکه بخواد استکبار داشته یا چیزی رو به خودش نسبت. پس مسئله اول این است که اعتراف به نعمت به شرطی که انسان این نعمت رو از خدا ببینه و متعلق به خودش ندونه با تواضع داشتن هیچ ناسازگار نیست. مسئله دومی که توی کتاب‌های اخلاق فرمودن اگر انسان بخواد نسبت به دیگران تواضع داشته باشه و حال تواضعش رو به همه جا سرایت بده، راهش این استش که نگاه توحیدی داشته باشه، هم نسبت به خودش هم نسبت به دیگران. نسبت به خودش که از قبل عرض کردیم که یعنی نعمت‌هایی رو که خدا بهش داده همه رو از خدا ببینه، متعلق به خودش نبینه. وقتی متعلق به خودش ندید دیگه خودش رو هم نسبت به دیگران برتر و بالاتر نمی‌بینه. این از طرف خودش. نسبت به دیگران چطور؟ گفتن نسبت به دیگران هم از نگاه تربیتی صحیحش این است که انسان همه موجودات رو از جهت ارتباط با خدا بهشون نگاه کنه، چون هر موجودی دو تا جنبه داره. یه جنبهش این است که این مخلوق الهی است، توی درگاه الهی بالاخره برای خودش حساب و کتابی داره و خدا به این روزی میرسونه و خلقش کرده. یه نگاهش این است که این موجود انسان تنها نگاه کنه. موجودات وقتی جدای از خدا نگاه میکنن اینا احکامی دارن، خوب دارن، بد دارن، درست به بالا دارن، پایین دارن، تفاوت‌های بین موجودات هست. وقتی موجودات از حیث ارتباطشون با خدا نگاه میکنن اینطور نیست دیگه، موجودات همشون میشن خوب و همشون میشن به تعبیری محترم، همشون میشن مستحق شفقت. مؤمن توی زندگیش باید هر دو نگاه رو در جای خودش داشته باشه. ببینید مثلا شما با عشق الاولین و آخرین که مثلا ابن ملجم در نظر الله علیه هسته میخواید تعامل و ارتباط برقرار کنه، این دو جور نگاه میشه به این موجود کرد. یه نگاه هستش که به خودش نگاه کنه، خب این واقعا عشق الاولین و آخرینه، جاش هم توی جهنم و تای جهنم هم هستش و مستحق لعن و فحش و ناسزا و همه چی در جای خودش محفوظ. اینا اصول شریعت هست و برایش هم انسان باید وفادار باشه. ولی که یه نگاه دیگه هستش که حالا در این همه اینها بالاخره این مخلوق الهی است، بالاخره خداوند متعال نسبت به او انقدر رحمت داشته که به قول حکما بالاترین نعمتش که نعمت وجود و هستی است به او داده، به او داره روزی میرسونه، به اون داره شفقت و رحمت میکنه، هنوز بهش مهلت داده، این داره توی عالم زندگی میکنه، هنوز ممکن استش که توبه بکنه. توی این نگاه دوم حساب و کتابو عوض میشه. کسی که فقط نگاه اولو داره یه جور برخورد میکنه، کسی که دو تا نگاه رو هم داره یه جور که برخورد میکنه. شما رفتار هفته امام علی علیه السلام رو که خب دیگه مولا الموالی و امیرالمومنین هستن، با این شخصی که عشق الاولین و آخرین واسه نگاه میکنه، میبینید امیرالمومنین دو بعدی به این نگاه میکنن به قضیه. یه بعد قضیه و احکام فقهی و حقوقیش در جای خودش محفوظ. خب دیگه این ناصمی هم بشه حرف کنم قاتل امام دیگه، قاتل امام دیگه بالاتر دیگه نداریم که. ولی که امیرالمومنین علیه السلام بهش به نگاه شفقت نگاه میکنن، به نگاه دلسوزی نگاه میکنن. مثلا تو همون احوالات شهادت حضرت هستش که به امام حسن علیه السلام فرمودن که حسن جان ببین چشماش چقدر مضطربه، چقدر حالش منقلبه، باش با ملایمت برخورد بکن، اگر که مثلا فقط این تشنه بود براش آب ببر، براش غذا ببر، بهش رسیدگی کن، با این اسیرتون با رفق و مدارا برخورد بکنه. حالا شما اونجا بیاید بگید آقا از جهت فقهی الان ناسبی است، ناسبی واجب القتله، مثلا فرض کنید باید حتما فوش ناسبا بشه، یعنی مثلا ما امثال ما اگه اونجا بودیم مثلا فرض کنید تیکه پارش کردیم علال قادر، درست با نگاه. ولی امیرالمومنین علیه السلام یه طور دیگه برخورد میکنن. چرا؟ چون هر دو تا جنبه رو در جای خودش دارن، جنبه فقهی حقوقی قانونی در جای خودش محفوظ، فرمودن قصاصش بکنید، اگر من بودم که عفو بش میکنم، درسته؟ اگر من رفتم که قصاص کنید، ولی ضربتون به ضربه، یک ضربه در یک ضربه بیشتر نزنید. که حتی توی کلمات بزرگان هست که اگر امام حسن مجتبی علیه السلام از نظر شرایط اجتماعی قدرت داشتن و امکان داشتن حتی هم عفو میکردن، چون سنت رسول خدا و تشویق آیه قرآن است که انسان اگر میتواند در باب قصاص چه کنه؟ عفو بکنه دیگه. خدا هم فرمود ان تعفو اقرب للتقوا. امام مجتبی علیه السلام موقعیت اجتماعیشون اجازه نمیداد، یعنی اگر که عفو میکردن و قصاص نمیفرمودن موقعیت اجتماعیشون متزلزل میشد، میگفتن حضرت قدرت نداشتن و جایگاهشون خیلی محکم نبوده در مقابل معاویه، اون استحکام اجتماعیشون از بین میرفت. ولی این یه نگاه که نگاه شفقت و رحمت و دلسوزی، اونم یه نگاه، همین نگاه رو سید شهدا علیه السلام در روز عاشورا نسبت به دشمنانشون داشتن، یعنی آمدن یه عالم آدم کشتن، جنایت کردن، حالا سید شهدا علیه السلام تنها که تو میدان ایستادن باز شروع کردن نصیحت کردن. ولی آدم باید چقدر دلش دریا باشه، بزرگ باشه، همه این جنایت‌ها و خیانت‌ها رو ببینه، بعد تازه ببینه خیرخواهی کردن ایان ناس، بیاین طرف خدا، بیاین طرف بهشت، توبه بکنید، من شما رو دعوت به خیر میکنم، دست بردارید. یعنی کینه تویش نیست، درسته خصومت شخصی نیست. اگر انسان یه موقعی هم میزنه میکشه، بابا انجام بدید میزنه میکشه، نه از بابش خصوصیات شخصی. این به خاطر چیه؟ به خاطر اون جنبه ارتباط موجودات با خداونده که فرمودن مؤمن به هر کافر و فاسق و فاجری هم که رسید در عین اینکه از او قلبا باید تبری کنن، نسبت به او بگه قلبا ازش بیزارم، متنفرم، هیچ ارتباط، و بعد احکام قانونی و اجتماعی هم همه مراعات بکنه، ارتباط با اون مظلوم، تواضع در مقابل اون مظلوم است و ولی باید نگاه شفقت و رحمت در دلش نسبت به همه مخلوقات باشه. تو همون لحظه آخرم اگه میشه هدایتش کرد، اگه میشه نجاتش داد، نجاتش بده. و رو همین اصل مؤمن تو همون آخر آخرش هم نسبت به همین که ازش بیزاره بازم چه داره؟ بازم تواضع داره. تو روایت داره که وقتی مثلا کنار یک کافری رد میشی شکر خدا کن که خدا تو رو از اون به او برتری داده، اما نسبت به چی؟ مثلا میگو الحمدلله الذی فضلنی علیه به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. نبیان و علیان امامان و بالقرآن کتابان و بالاسلام دینان، یعنی من بر او برتری دارم به خاطر رسول خدا، به خاطر امیرالمومنین، به خاطر قرآن، به خاطر اسلام، اما خودم بخوام برتری داشتم خودم که ندارم که، درسته؟ اونی که موجب برتری اون شخصیت حقوقی آدمه، شخصیت حقوقی انسان نسبت به کافر برتره، انسان فضیلت هم داره، شکر هم میکنن، اما شخصیت حقیقی چی؟ در بعد شخصیت حقیقی همون اصول تواضع قلبی سر جای خودش نماکان محفوظ. لذا پس سر خیلی از رفتارهای ائمه علیهم السلام که در سیره وارد شده که با مخالفینشون با شفقت و رحمت برخورد کردن، نه مخالفین جاهل، مخالفینی که معاندن، مستکبرن، بازم از سر درستی با اینا برخورد میکنن، اون نگاه توحیدی است که نسبت به بقیه عالم دارن، یعنی همه عالم رو چه میدونن از حیث ارتباطشون با خدا. یه حکایتی هست که از مسند نیست، مرسل نقش شده که کتاب حدیث از اینا شنیدن که نقل میکنن حضرت ابراهیم علیه السلام خیلی مهمان نواز بودن و عادتشون این بودش که هیچ وقت بدون مهمان غذا نخورن، و یک روز آمدن منزل می‌خواستن غذا خورن. مضمون حکایت اینه که کسی نبود و رفتن بیرون دنبال یک کسی که به عنوان مهمان پیدا کنن، پس سر سفرهشون با مهمان غذا رو شروع کنن، تنها سر سفره نمی‌شستن. یک کسی رو پیدا کردن و آوردن سر سفره نشست. وقتی سر سفره نشستن، خب حضرت ابراهیم موحد بزرگ عالم هستند دیگه، در بین انبیاء قبل از رسول خدا از همه مقامشون اشرف است و اعلی. توی توحید هم یک تعصب خاصی داشتن. حضرت ابراهیم علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، من خواست الله نگفت، گفتن که تو چرا بسم الله نمیگی؟ با هم غیرتی نسبت به خدا، گفت خدا که الله که من این چیزا نمیشناسم. حضرت به غیرتشون برخورد، گفتن برو از منزل من بیرون، کسی که حبیب منو نمیشناسه و به یاد او غذا نمیخوره نمیخوام سر سفره بشینم. از اون منزل بیرون جی کردن. توی روایت داره که وحی بر حضرت نازل شد که ای ابراهیم، یک عمری است این سر سفره ما نشسته، ما این از سر سفرهمون بیرون نکردیم، تو یک روز حاضر نشدی سر سفره خودت نگه دارید. یعنی خداوند نسبت به کفار هم یک شفقتی در عالم داره، نسبت به اونها هم یک رحمتی داره. اگه انسان اونها رو از همین دید نگاه بکنه، نوع تعاملش عوض میشه. البته بازم دقت بکنید فضای علمی، چون فضای علمی بعدن دارم با لحن علمی سر، چون بحث خطابی و بحث اجتماعی که داره فرق میکنه، مردان اینطور که عزیزان دقت میکنن، این معنیش نیستش که یعنی مثلا ما نسبت به کفار غیرت به خرج ندیم، تبری نکنیم، لعن نکنیم، درسته؟ سر سادش بخوایم داشته باشیم، نه، اون بحثای فقهی حقوقی هم سر جای خودش که انسان باید مرزها رو مراعات بکنه، مؤمن باید ولایت کافر نداشته باشه، ارتباط با کفار رو قطع بکنه، به قول مرحوم علامه طباطبایی مسلمانان از هیچ چیزی بیشتر از ارتباط با کفار ضربه نخوردن از صدر اسلام تا به امروز، به همه بدبختی هاشون به خاطر رعایت نکردن مرزهای بین اسلام و کفر. و یکی از چیزهایی که توی قرآن لحنش خیلی قریب و شدیده مسئله دوستی و ولایت با کفار و روی خوششون دادن به کفاره. اونا مال عرصه عمله که انسان تو عمل باید مرزا رو حفظ بکنه، روابط رو قطع بکنه، مگر در حد دیگه به نفع جامعه اسلامی باشه، اونم به شرطی که عزتش حفظ بشه، تاثیرپذیر نباشه، نفوذ فرهنگی به وجود نیاد. حالا میرسیم به بحث عزت انشاءالله. ولی مسئله قلبی در جای خودش حسابش متفاوت. انسان در عینه که قلبا خودش از دیگری برتر نمیدونه، میگه من به حساب وظیفه با تو ارتباطی ندارم، درسته؟ حتی جواب سلامت هم نمیدونم. خب شما میدونید که به کافر جواب سلام دادن به فتوای خیلی از فقها جائز نیست دیگه. بسیار از فقها هنوز هم که هنوز فتواشون اینه که میگن اگر کافر بر شما سلام کرد، شما حتی اگر فقط در جواب میتونید بگید علیکم، سلام علیکم، حق ندارید به کافر بگید، درسته؟ حالا بعد از مراجع بعد از فقها فهمیدن اگه مثلا مستضعف بود، یا مثلا تو روایت داره که طبیب مسیحی مثلا اگه بهش سلام نکنیم بی ادبی میشه، از باب عناوین ثانوی آدم یه موقعی فکر کنن سلام بگه، اما سلام قداست داره، چون سلام اسمی است از اسماء الهی دیگه، اللهم انت سلام و منک سلام و الیک یعود السلام. وقتی میگیم سلام علیک، یعنی خداوند تو در تحت اسم سلام خودش قرار بده، انسان به کافر حق سلام کردن هم نداره، چه برسه که بخواد بیش از اینها به او اعتنا بکنه و محل قائل بشه تو عالم اجتماع و روابط اجتماعی. اما تو قلبش در عینی که به او سلام نمیکنه، خودش رو بر او برتر نمیبینه به اعتبار شخصیت حقیقی که میگه من از تو بالاتر هستم. این هم یه مسئله. اما مسئله سوم، آثار عملی تواضع. این آثار عملی تواضع یه رابطه دو طرفی با تواضع دارن، یعنی از طرفی اینها جوشیده از تواضع هم، کسی که تواضع داشته باشه این کارو ازش سر میزنه، از طرف اینا خودشون تواضع ایجاد میکنن در قلب انسان. وقتی انسان این رو انجام بده، هم تواضعش به وجود میاد هم استمرار پیدا میکنه. اینا که هر قیل عرض میکنم این هفتش ده مورده که تو روایات شمرده شده، ولی مسلما منحصر در اینا نیست، یعنی شما بر اساس همین الگو میتونید نمونه های خیلی زیاد دیگه هم که زندگی شخصی پیدا کنید. یه نمونهش که روش تاکید شده مسئله اعتراف به حق، یعنی از آثار اینکه انسان تو قلبش خودش از دیگران بالاتر نبینه این هستش که یه جایی که اشتباه میکنه نسبت به اشتباهش اعتراف میکنه، میگه من خطا کردم. اصرار نداشته باشه که نسبت به باطلی که انجام داده خودش رو محق تلقی کنه. آدم چرا زیر بار حق نمیره؟ چون اگه بخواد زیر بار حق بره باید بشکنه دیگه، باید جایگاهش خراب بشه، بیاد پایین‌تر از بقیه. اونی که تو نفسش برای خودش جایگاه و منزلتی قائل نیست، خب طبیعتاً براش هم اعتراف کردن به حق سخت نیست. اگر انسان برای خودش یک شخصیت توهمی تو قلب خودش داشته باشه، بعد که میخواد اعتراف به حق بکنه همیشه رنج میبره، سختشه دیگه، زیر بار به این راحتی نمیتونه. خب این دائرهش اگه اینا باشه اما خیلی وسیعه، باز واسه ما طلبا خیلی مبتلا بشه، چون ببینید ما طلبا از معاصی خود به خود در امانه. یعنی مثلا ما فرض کنید هیچ وقت مبتلا مثلا به جیب زدن که نمیشیم، مثلا این جیب که شما بزنید مبتلا به مثلا فساد و فحشا که آماده نمیشیم. ما اگه بخوایم مثلا توی امتحاناتی قرار بگیریم، اگه خدا بخواد ما رو ابتلاعاتی برام قرار آزمایش میکنه، یکی از ابتلاعاتش تو همین فرسهش از عرصه مسائل علمی است. مثلا فرض کنید که انسان توی بحث علمی یه جایی مثلا با کسی جدال میکنه، بحث میکنه، به خطا دچار میشه، بعد حاضر نباشه به خطای خودش اعتراف بکنه، رسما میگه آقا من اشتباه کردم، من حرفم غلط بود. حالا گاهی موقع فقط حرف من غلطه، یه طرفی باید میگم اشتباه کردم، گاهی موقع خدای ناکرده یه حرف دادم که دیگران رو هم به خطا انداخته یا عرض کسی رو از بین برده، نگاه کسی رو غلط کرده. خب اونجا آدم باید بره داد بزنه که اشتباه کردم، ولی یواشکی میگه اشتباه کردم کفایت نمیکنه. این جور چیزا دیگه ابتلاعاتی است که هر کسی هر سنتی برای خودش آزمایش خاصی داره دیگه. بعد اونها شما تو عرصه زندگی که حساب کنید توسعه پیدا کنه، مثلا تو روابط زن و شوهر، مثلا خب انسان یه اشتباهی کرده همسرش رو تذکر میده، گاهی مثلا بعد یا اشتباه میگن آقا مردانگی مرد در این هستش که مثلا محکم باشه و حرفش واسه اون، اینجور نیست. درسته مردانگی مرد در این هستش که تسلیم حق باشه، حالا ولی اگه مثلا همسرش بهش تذکر میده، ولی اگه فرزندش بهش تذکر میده، خب باید خیلی محکم بگه بله بنده اشتباه کردم، حق با شماست دیگه. تعارف که نداره که حق و باطل پیش خدا حساب کتابش. یه بعضی از روایات یه مضمون مثلا خیلی شدیدی داره که حضرت میفرمان، حالا مضمونش دیگه میگن پایین ترین درجه کفر این است که شما یک مثلا رو تعبیرش اینجوری یک سنگ رو در مشتت بگیری، بگی مثلا یه گردوی فرض کنید، یعنی یه حقی رو که میدونی حق است زیر پا بذاری خلافش باطل بگی. حالا یه سنگو بگیم گردوی، مثلا یه گردو بگیم سنگی، به جایی هم که عالم در نمیخوره، ولی همین وقت که آدم حاضر میشه تو نفس خودش جلوی حق وایسه، این اولین درجه کفر است. یعنی کفر از اینجا شروع میشه، کفر تو لغت یعنی پوشاندن دیگه، کافر یعنی کسی که حق را میپوشونه، کسی که از اینجا شروع میکنه بعدا خیلی حقای بزرگتر رو هم میتونه چیکار بپوشونه. یا مثلا شما رانندگی میکنید، فرض کنید مثلا تو مسیری که دارید شما مقصرید، حالا شما تذکر میده یه بوق آنچنانی میزنه، آدم گویا آقا بجن که بگه ببخشید من مقصرم، یه جوابی هم پس میده، حالا مگه چی شده، مثلا حالا یه دقیقه صبر کن، حالا یه دقیقه صبر کن، حق مردم رو ضایع کردی، بعد عذرخواهی بکنید، نه که طلبکارم بشه، اون که داره بوق میزنه اون که محقه، من که ظالم هستم باید چیکار کنم، من باید عذرخواهی کنم دیگه. حالا به حسب فتوای بزرگان مثلا فرض کنید رعایت نکردن قوانین رانندگی حلال است یا حرام، بحث به فقها مربوط است، ولی بالاخره از جهت اخلاقی و از جهت فقهی اگه انسان رعایت قوانین نکرد و در حق کسی ظلم شد، که همه مراجع میگن دیگه چی هست، گناه دعوا سنی که شما اگه موقعی مثلا نصف شب بود و کوچه خلوت بود و هیچ کس نبود ورود ممنوع رفتین، اون حلال یا حرام، اونجا مراجع اختلاف دارن. ولی وقتی کسی داره میاد و مزاحمت ایجاد میشه، خب مسلما شرعش میشه ظلم دیگه. ظلم هم که چیز نداره، حد و حدودش به شریعت دیگه حکمش مشخصه دیگه. مسلما حرام، انسان مقصره، خب مسلما باید انسان عذرخواهی بکنه دیگه. نه دیگه. یه روایت دیگه که توی روایات آمده مثلا در سیره از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آمده که حضرت سیره شونی بود که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یجلس فی ادنى المجالس الی، حضرت وقتی از در وارد میشدن نزدیکترین جایی که جا بود میشستن. یعنی این که انسان تقیدی به این که برای خودش یه جای خاصی تعریف بکنه، یه جای خاصی بنشینه نداشته باشه. درسته کلن یک سری آداب اجتماعی هست که اینها فقط تو عالم اعتبار و پندار برای آدم مقام و جایگاه ایجاد میکنه. این که مثلا بنده بالاتر بشینم، بنده مثلا جلوتر را برم، مثلا امثال اینا، اینا در عالم واقعی که من چیزی اضافه نمیکنم، من همون که هستم هستم. اساس ایمان برای چی؟ اساس ایمان بر حق مداریه دیگه. توی عالم ایمان اعتبارات و این حرفا دیگه همش هیچ و پوچه، حساب و کتاب. لذا مؤمن جای نشستنش براش تو نفس خودش هیچ تفاوتی نباید بکنه. جلوتر میرسیم، گاهی از باب وظیفه انسان وظیفه داره بره بالای بالای مجلس بشینه، اون وظیفه است. شما حالا مثلا فرض کنید بزرگ خاندان یا نه پدر خونه مثلا 100 تا بچه هم دارید، حالا شما ببین مثلا فرض کنید بچه‌ها برن تکی بدن اون بر دم بدن، شما مقدر جلوشون بشینید، اینجا برای اون بچه ضرر داره. درسته؟ اون بچه وقتی که جلوی پدرش مؤدب ننشست، بعد تو نفسش هم حالت اطاعت و تسلیم از بین میره. خب اونجا بند پدر خانه وظیفه داره در منزل یه طور خاصی تعامل بکنه، بالای منزل هم بشینه. درسته بچه هم جلوش کوچیکتر مؤدبتر بشینن. حتی مثلا به تعبیر روایات بچه وقتی وارد میشه تا وقتی پدرش اجازه نده نباید بشینه، بعد سر و پا وایس مؤدب پدرش میگه بفرمایید بعد بشینه مثلا فرض کنید. این خب یه چیز یک وظیفه است. یعنی مؤمن از باب وظیفه ممکنه بعضی موقع بالا مجلس هم بشینه، بعضی موقع از باب وظیفه ممکنه مقید بشه مثلا بالا مجلس بشینه، بعضی موقع از باب وظیفه ممکنه بگه اصلا من نمیام مگر اینکه واسه من بالا مجلس من خالی نگه داره. خوش حال نداره. شما اگه یک شخصیت عمومی داشتید مثلا عرض می‌کنم حالا میرسید جلو در یک مثلا فرض کنید منصب حقوقی داشتید، مثلا رهبر بودید، مرجع تقلید بودید، رئیس نمیدونم کجا بودید، چی بودید، اونجا اصلا شما شرعاً موظف هستید که اگر میخواید یه شرکت بکنید اول حساب کتاب کنید ببینید عزتتون به هم میخوره یا به هم نمیخوره، بعد بگید یک واسهتون جا تخریب کنه، بعد که رفتید اون بالای بالای مجلس هم بشینید. اون حساب دیگه اصلا با اون وظیفه است. اما آدم تو قلبش تمایل داشته که بالا بشینه، نه، مؤمن بالای مجلس میره میشینه گاهی مواقع، ولی تو قلبش آرزو میکنه که کاش پایین مجلس میشد. درسته؟ یکی از علامات مؤمن خلاصه این هستش که در جای نشستن و رفت آمد کردنش جلو تر حرکت کردن و امثال اینها بنای اولیش برای این هستش که با دیگران مساوی باشه. همین حالا یه 10 دقیقه رو مولد این الان برسم به بحث تفاوت عزت و تکبر. الان این عرض میکنم، یعنی این الان بین الهلاله این چون تفاوت عزت و تکبر خیلی رقیق و دقیقه. درسته رسول الله صلی الله علیه و سلم یه جایگاهی تو جامعه داشتن که به اعتبار اون جایگاهشون خیلی کارا رو میتونستن بکنن، ولی خب ائمه علیهم السلام جایگاه نداشتن، لذا ائمه اون کارا رو نمیکردن. و باز طور بعد داریم که دیگه این مسئله اتفاق نمیفته تا ظهور حضرت. باز امام علیه السلام با اون سیره رسول خدا علتش اینجوری چند لحظه صبر فرمایید میرسه. یکی دیگه از همه اینها جلوی دیگران راه نرفتنه که طور بعد داریم که مکروه هست که مؤمن حرکت بکنه دیگران پشت سرش حرکت بکنن. سنت این است که انسان وقتی با چند نفر حرکت میکنه همه کنار هم دیگه برن، بینشون تفاضلی چه نباشه. اینکه کسی جلو بره دیگران پشت سر بدن مکروه هستش، خلاف سنته. چرا؟ چون اینا اسباب تکبره. انسان نگه توهماتش برش غلبه داره، این اصلا یه موجودیش که خدا رو اینجوریش کرده خلق کرده دیگه. وقتی جلوتر راه میره ناخودآگاه تو قلبش هم احساس میکنه که انگار یک فضیلتی بر دیگران داره. خداوند گفته یه راه برین تردد بکنید که تقدم بین شما نباشه دیگه. و همون شکلی دیگه ما وقتی سجده میریم تو قلبمون تواضع ایجاد میشه که عدد فهمون اقرب و ما یکون العبد من الله و هو ساجد، به همون شکل انسان وقتی جلوتر میره و بالاتر مینشینه تو قلبش ایجاد میشه تکبر ایجاد میشه. تا انسان از این توهمات و هوای نفس پاک نشده باشه همیشه این مسائل تو انسان هستش دیگه. رضا همه علم و سلام هم مثلا وقتی تردد میفرمودن به اصحاب میفرمودن بیاین جلوتر، پشت سر حرکت نکنید، از این کار چیده نه اینکه جا نباشه و فضا محدود باشه و حسابش متفاوته. مسئله دیگه زودتر سلام کردن که در واقع داریم نشانه های تواضع. کسی که زودتر سلام میکنه آغاز به ارتباط با دیگران میکنه، خود به خود درش تواضع ایجاد میشه دیگه. این هم باید از سنن حضر رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم و حضر امرمان اسلام هم. البته مستعدر شدید که امرمان اسلام فرمودن که این امام صادق فرمودن که جد امیرالمومنین یه استثنایی در رفتارشون داشتن که تو رفتار رسول خدا نبود. رسول خدا به همه زودتر سلام میکردن، اما جد امیرالمومنین به زنان جوان زودتر سلام نمیکردن و میفرمودن میترسم از شنیدن صدای اونها در قلبم اثری واقع بشه که صد ضررش از ثواب سلام چی باشه؟ بیشتر باشه. که بر اساس همین فقها فتوا میدن که سلام کردنت به خانم های جوان مکروه و حتی خانم های غیر جوان برای کسی که احتمال میده تو قلبش اثری واقع بشه مکروه، استحباب سلام اونجا ساقط. اما در غیر از معتر اگر سلام کردن که جوابش واجبه، درسته؟ آغاز به سلام کردن سلام حضرت ماندن لا تدعوهن نه الا تعام و لا تبدعوهن نه به سلام، درسته؟ اونها رو به سفره غذا دعوت نکنید، بازن نامحرم سر سفره نشینید و آغاز به سلام هم به نفس از نفس نامحرم نکنید. نسبت به مؤمنین تو مطلق داره، نسبت به امیرالمومنین علیه السلام داره که نسبت به خصوص زنان جوان حضرت چی میکردن؟ احتیاط میکردن. به هر حال زودتر سلام کردن خودش هم تواضع رو ایجاد میکنه، هم تواضع رو چی میکنه؟ ادامه میده دیگه، موجب رشد و بیشتر شدنش میشه. یکی دیگه از آدابی که تو قرآن آمده هم سفره شدن هم مجلس شدن با کسانی است که از نظر منزلت اجتماعی شأن پایینی دارن، که تو روایت داریم که مثلا سنت از خوب است که انسان با کارگر سر یه سفره بشینه، درسته؟ مثلا توی منازل خیلی مقاله است، مثلا یه خانومی مثلا میاد کار میکنه، مثلا میبینه آقا و مثلا خانوم خونه میان با هم غذا میخورن، اون کارگر تنها میشه تنهای غذا میخوره. خب اینا خلاف سنت دیگه، سنت ائمه هستش که اصلا ائمه تاکید داشتن که خوب است که انسان با کارگران با هم سر یه سفره بشینن. اگه کسی برای کار تو منزل میاد، مثلا شما بندهایی دارید 7 8 تا کارگر هستن، سنته که آدم بره اصلا با اینا سر یه سفره بشینه، درسته؟ نه، حتی اگه خونش هم اونجا نیست با گاهی غذا ببره با اینا کنار هم دیگه بشینن، دور دیگه فقرا نشستن کنار فقرا نشستن خودش از سنن ائمه علیهم السلام. یا مثلا هم سفره شدن با فقرا و مساکین، گرچه کارگر نباشن، انسان اگه توفیق اینو داشته باشه که این موقعی بره در کنار اینها مثلا با اینا اطعامشون بکنه یا بره از غذاشون بخوره، کذا رسول الله صلی الله علیه و آله من هر کسی دعوتم میکنه اجابت میکنم، ولی اینکه یک پیرزنی باشه و یک پاچه گوسفندی مثلا منو دعوت بکنه. یعنی حضرت با اینکه مثلا بزرگ جامعه بودن، اما یه شخص مثلا خیلی ساده و سطح پایین دعوتشون میگم میرفتن قشنگ منزلش رسما میشستن غذا تناول میفرمودن. اینم یکی دیگه از سنت هاست. یکی دیگه از آدابی که داره آدم آمده لباس کهنه پوشیدن، درست؟ قرآن لباس کهنه پوشیدن از اسباب تواضع، درست؟ توی روایت داره که حضرت آمده که خیر و لباسه که مالا یشغلو که ان الله، بهترین لباس لباسیست که آدم رو از خدا مشغول نکنه. یعنی مؤمن لباس رو برای چی میخواد؟ تمام عالم حقیقت لباس رو میخواد برای پوشیدگی بدن، اولا که ستر است، دوم انسان لباس میپوشه به خاطر چی؟ به خاطر حفظ سلامتی از سرما و گرما، بدنش در امان باشه. خب این چیزیه که واقعی است. بیشتر از اینش دیگه اعتبار اینکه حالا این لباس آدم شیک باشه، قشنگ باشه، مثلا مردم بپسندن نپسندن، بیش از اینش از نظر شرعی رجحان ذاتی نداره. یعنی پوشیدن لباس قشنگ و شیک و همسال اینا خودش مستحب نیست. بله، باز به همون بحثی که شما میرسیم در آخر از باب حفظ عزت، انسان گاهی وظیفه داره لباس خوب بپوشه، اما اون وظیفه دیگه بستگی داره داره وظیفه‌اش. یعنی تمایل نفسانی نیست که من خودم دوست داشتم لباس خوب بپوشم. لذا مثلا رسول خدا که لباس کهنه میپوشن، امیرالمومنین لباس کهنه بسمه شده میپوشن، ائمه دیگه هم که تو جامعه نمیتونستن لباس کهنه بپوشن به خاطر شرایط اجتماعی، تو خونه باز لباس کهنه میپوشیدن. مثلا وصله کردن لباس از سنن اسلامی است که مؤمن لباس وصله بکنه، لباس پاره رو کنار نگذاره. این سنتی که مثلا تو جامعه ما اومده از دنیای غرب که لباس وقتی کهنه میشه کهنه لباس کهنه رو رد میکنیم میدیم مثلا به فقرا یا میریم دور بعد خودمون لباس نو میخریم، اصلا تو سنت ائمه علیهم السلام نبوده دیگه. اونها مقید بودن که لباسا برام که کهنه میشه وصله بزنن. مثلا یکی از القاب امیرالمومنین علیه السلام لقب خاص فنعل دیگه، حتی کفششون رو وصله میکردن، هی میدوختن باز وصله میکردن، ازش استفاده میکردن. اینجوری هم نبود که تمکن مالی نداشته باشن، نه، برام این پولدار بودن، از این باب که خیلی پشت کار داشتن و همت داشتن تو همه چی، یا عالمه باغ و آبادی و امثال این حرفا. ولی خب هر چی به تحصیل میکردن فورا وقت فی سبیل الله میکردن، پولش جمع میکردن و فقرا میدادن، خودشون با همون سر و وضع کهنه اینها حتی داره تو روایت مثلا که فاطمه حضرت لباس خریدن آستیناش بلند بود، آستیناشو بریدن گفتن دو تا کلاه درست این براز بچه یتیم مثلا فرض کن و امثال این حرفا. اینا یه ذره میدن زیادی داره مثلا چیکار میکردن زیادیشو ولی مصرف دیگه استفاده میکردن، یا لباس کهنه رو خودشون برمی داشتن نوش میدادن به قنبر. حالا از این این حکایات اینا خودشون بهتر از بنده مستعدر هستن. لذا اصل اولی تو اسلام این است که مؤمن لباس کهنه بپوشه. حالا اگر نشد به حساب وظیفه وظیفه‌اش اقتضا میکرد که لباس نو بپوشه، ترتمیز باشه، شیک باشه، به عناوین دیگه، اون چون دایرش بس یه دایرش داره وظیفه داره. ولی علامتش کجا معلوم میشه؟ علامتش این است که اونی که از باب وظیفه لباس نو میپوشه، اون جایی که وظیفه است مثل امام صادق علیه السلام جلوی مردم لباس نو ترتمیز میپوشه، تو خونه خودش لباسش میپوشه ساده میپوشه. یا اون موقعی که تازه داماده مثلا تو روایت داره میگه رفتم خدمت حضرت، نه حضرت خیلی لباسای ترتمیز پوشیدن و سر وقتشون خیلی رسیدگی کردن، یاد یه دارم مثلا لباس قرمز پوشیده بودن تعجب کردم، حضرت خواندن من تازگی ازدواج کردم، یه 3-4 روزی های خانم زن ازدواج کردم مثلا، اینا رو به خاطر اون پوشیدم. خب این وظیفه شرعی است، مستحب است که مرد خودش رو در داخل منزل برای ایالش آراسته بکنه به طوری که اون نسبت بهش رغبت داشته باشه، موجب مثلا تنفر و دوری و زدگی نشه. از باب وظیفه سر جای خودش ممکنه لباس ترتمیز هم بپوشه، ممکنه امام علیه السلام لباس قرمز هم چیکار کنه نظرت بپوشن که دیدید توی مستحبات و آداب لباس لباس قرمز واسه تازه داماد گفتن مطلوبه، درسته، ولی در غیر اون دیگه برای مؤمن برای مرد پوشیدن لباس قرمز مطلوب نیست. اونم که داخله منزل ادب میپوشن، درسته، اونم حالا تازه مثلا عروسی بوده از این لباس مثلا خوشش میومده دوست داشته، خب مرادش میکردن این اشکال نداره، ولی همون حضرت وقتی که از اونجا میآمدن بیرون با یک شکل دیگه زندگی میکنن، این زندگی شخصی خودشون، حوزه کار خودشون یه طور بوده، ارتباطشون با دیگران بر اساس وظیفه شرعی مرزی که شریعت تعیین کرده یک طور دیگه. و احوال شما حالا بر همین مثلا منوال حساب کنید، مثلا فقط این ماشین کهنه سوار شدن، خیلی از ماها مثلا یک ماشین کهنه میخوایم سوار بشیم، مثلا تو نفسمون ممکنه احساس رنجش بکنیم، ممکنه مثلا سخت باشه مثلا، خب این غلطه، آدم باید تو قلب خودش واسهش ماشین نو کهنه فرقی نکنه. از باب وظیفه یه موقع ممکنه بگه حالا من طلبم عزت اجتماعی باید در یه حد متعارفی داشته باشم، این ماشین رو خیلی در و داغون سوار شم ممکن از دید دیگران مثلا چی باشه ضرری داشته باشه، حساب دیگه ای داره، ولی خودش خدا نباید تو قلبش تاثیر داشته باشه. نه نه حالا من اونو با عنوان دیگه است، هم با شما سر سلام نظر یعنی تو نفسش چیه اون بابیش وظیفه، یعنی با طلبه با از عمرش درست استفاده کنه کلا مؤمن، درسته، باید سعی کنه یه جوری زندگی کنه که حد اکثر استفاده کنه سر جاش، ولی خودش تو قلب خودش نباید رنج ببره از اینکه حالا مثلا بقیه همه ماشینا شیک و ترتمیز دارن سوار میشن. یعنی مؤمن باید اعتبارات تو چشمش پوچ پوش باشه، همه امور اعتباری براش باشه صفر باشه. و ها کذا دیگه شما دنباله اینا چیکار کنه حساب بکن. اگه آدم بخواد به این اعتبارات اعتنا بکنه اینا خیلی دارش وسیعه، یعنی ببینیم ما بالاخره توی اسلام بر در سنت لباس پوشیدن آدم چجوری لباس بپوشه، چجوری راه بره، چجوری تردد بکنه و و و اینا چی داره. مثلا عرض میکنم یه موقع است که ما مثلا میگیم سنت در اساس مثلا اینکه آدم لباس بلند بپوشه، خب بالاخره سنت نیست، درکی شکی نیست. شما یه وقت میگین من اگه لباس بلند بپوشم مثلا من عوا بندازم یه پالتوی بلند تنم بکنم مثلا، مثلا آفاتی داره تو این فلان محیط میرم نمیشه، چی میشه چی میشه، اون یه عناوین شرعی پیدا میکنه. یه وقت خودتون قلبا سختتونه، یعنی الان لباس بلند پایین تنتو میکنین احساس میکنین حالا مردم دارن اینجوری نگاهتون میکنن، داره مثلا چه میشه مثلا شما کم شده، این آدم باید درمان کنه. اون اولی وظیفه است، درسته، یک کسی ممکنه اصلا وظیفه‌اش باشه تا آخر عمر امام سرش نذاره هرچی نیست، ولی اگه آدم دید مثلا من اگه خواستم لباس رسول خدا رو بپوشم یه پالتوی بلند تنم بکنم مثلا فرض کنید یه کلاهی سرم بذارم، که شما تو شهرنامه خیلی از ازام خوندن دیگه، مثلا شهید ثانی میگن شما اگه امامه سرتون نباشه شب کلاه سرتون نباشه خونه برید بیرون از مروت ساقط این امام جماعت دیگه نمیتونید بشین. یعنی تو سنت اسلامی کسی که بی امام و بی کلاه از خونه میاد بیرون کلا از مروت دیگه چی ساقط میشه، یعنی فقهای اون موقعی نگاه میکردن به لباس اسلامی. اگه من یه طوری هم که بخوام لباس اسلامی بپوشم جلو مردم خودم تو قلبم اذیتم، با برام خودم درست بکنم، باید با خودم مقابله بکنم، خودم درمان کنم، چون من حرف مردم در مقابل حرف رسول خدا باید باشم قیمت نداشته باشه. یه موقع است نه وظیفه‌مو تشخیص میدم، میگم رسول خدا مگه الان تشخیص داشتن به من فهمم فلانی تو این شرایط مثلا با این وضعیتی که داری اصلا مصلحت نیست لباس بپوشی، پوش بحث فقهی دیگه، درسته. من یه موقع اصلا من اذیت میشم، نه مؤمن باید از هر کاری که حق میدونه تبعیت بکنه، حرف مردم هم واسه یک سر سوزنی تشییع ارزش نبشته باشه دیگه، بخصوص طلبه، چون طلبه بعدا میخواد بیاد بره جامعه رو اصلاح کنه. شما میخواد جامعه اصلاح کنه، باید ببین در مقابل یک موج از فرهنگ های غلط، اعتبارات غلط، حرف های غلط وایسید. اگه قرار بشه از زخم زبون مردم و چرتر میار کردن مردم و تیک انداختن اونا تو قلبش تکون بخوره، خب دیگه هیچ چیزی که چی از اثری از طلبگی باقی نمونه. به هر حال لباس کهنه پوشیدن و امثال اینا مسئله بعدی که با تو روال اومده خدمت به دیگرانه که انسان از خدمت کردن به دیگران اوایی نداشته باشه دیگه. شما با تو سیره ائمه علیهم السلام دیدید مثلا امام سجاد علیه السلام خواستن حج مشرف بشن، متنکرن ناشناس میرفتن حج، مثلا برنامه شدیم بود که ناشناس میرفتن توی کاروان توی گروهی وارد میشدن، میگفتن آقا کارهای کاروان به عهده من، بعد لباس میشستن، ظرف میشستن، قضا درست میکردن. و تو تاریخ داری که خیلی موقع که عدد رفتن که کسی اصلا نفهمیده، یعنی حضرت مدینه دیدن بعد مکه دیدن، یا یعنی عدد با کی رفتن معلوم نیست. توی بعد از مواردش داره که مثلا یه گروهی رد شدن، من گفتن این آقا که داره لباس شما میشه مثلا ایشون علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب هم مثلا فرض بریم فرزند رسول خدا، چون از نسل رسول خدا دیگه بعد از شهادت از سید و شهده امام سجاد مونده بودن و اولاد امام حسن دیگه، مثلا اینطور اونطور مثلا اهل کاروان مدن عذرخواهی شرمندگی هدف من خواهی من شناختی دیگه با شما نمیدام دیگه، شما میخواستم کار بکنم دیگه نمیشه، میرفتم باز به گروه دیگه خودشون. اینه اصلا اصرار داشتن که نسبت به زوار بیت الله الحرام و حجاج چون خدمت بکنم. حالا مثلا فرض کنیم ما مشهدی هستیم که متاسفانه حتی زوار مرزا علیه السلام رو تقریبا اصلا به جا نمیاریم، همیشه اینا وقت میره مثلا نجف و کربلا و اینا اون عشقی که اونا دارن نسبت زوارین از سید الشهدا رو میبینه یاد مشهد واقعا شرمنده میشه نسبت به خودش و زندگی. مثلا ما الان یه نفر خانواده بیان اینجا میگن ما جو خونه نداریم، ما به خاطر در خونه بازم میگه خب بیان یه هفته خونه ما بمونیم، ما پذیرایی میکنیم و چه و چه اتاق دست شما و زندگی دست شما. حالا اونا که سر جای خودش، ولی به هر حال انسان باید حالش اینجوری باشه که نسبت به خدمت کردن به مؤمنین در قلبش هیچ چیزی احساس نکنه. باز بحث وظیفه و عزت در جای خودش همه شنیده که امام علی السلام وارد حمام شدن، یک کسی گفت آقا منو کیسه بکشید، نمیشن آقاداش میگن کیسه کشیدن مفصل رو شستن، شما مردم میگن مثلا اگر من مسرزا هستم، یعنی اینطوری باشه که اگه یک آدم عادی عادی هم گفتن کیسه بکش، آدم بگه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنه مثلا کیسه کشیدن، بگم بیا مثلا فرض کن لباس بشه، ولی لباس تو قلبش چیزی احساس نکنه، حال خودش حال این باشه که خودش از دیگران پایین، امام علیه السلام باشه به ملک و ملکوت هم دسترسی داشته باشه اما خودش از دیگران پایین‌تر ببینه. و مسئله هفتم این است که اعتنا کردن به دیگران، به کسی بی‌محلی نکردن. با هر کسی که انسان برخورد میکنه اون رو دارای یک مقامی ببینه، دارای یک ارزشی ببینه. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که من وقتی که آمدم نجف، اگه مال بنده درست حکایت نقل کنم، 18 سالم بود و حالم اینجوری بودش که یکی از علمای بزرگ یه مطلب علمی میگفت اعتنا نمیکردم، میگفتم خب این که معلومه مثلا اشتباه مثلا فرض کنم که ارزش گوش دادن نداشت، درس علما میرفتم کسی یه در اشتباه میگفت اعتنایی نمیکردم واسه خودم. بعد فرمود ولی الحمدلله الان که حدود 50 سال سن دارم حالم اینطور است که یعنی یک طفل کوچک بیاد شروع کنه صحبت کردن با تمام وجود گوش میکنم، چون فهمیدم که علم دست خداست و خدا گاهی در زبان این طفل کوچک یه چیزی قرار میده که من عالم بزرگ 50 ساله از فهمیدن این مطلب چی هستم عاجزم. خب ما طلبایی که از آفت ها اینه که خب این مقدار که درس میخونیم، حالا یک کسی که خواهد حرف بزنه هم چیزی اعتنا نمی کنه، میگه حالا اینکه مثلا دیگه بالاخره در حد حدود ما نیست، داشت میگه لغت حرفش غلط، خیلی از حرفایی که ممکنه نکته داشته باشه، ظرافت داشته باشه و حق باشه، به خاطر اینکه اعتنا نمی کنیم اتفاقا نکتهش متوجه نمیشیم، حرف دیگران رو درست تلقی نمی کنیم. ولی اگه آدم واقعا حال تفاضل داشته باشه، حرف همه رو با تمام وجود با جون و دل گوش میکنه، احتمال میده شاید از زبان اون بچه هم به قول مرحوم شیخ انصاری یه نکته استفاده بکنه، چون بالاخره علم دست خداست دیگه، همین تعبیر مرحوم شیخ انصاری، اگه خواستن به بچه چی میدن که اون بزرگسالش ندارن دیگه، بستگی داره به اینکه خدا بر زبان کی جاری بکنه دیگه. و مسئله آخر که از روایت آمده این هست که انسان دوست نداشته باشه که ازش تعریف بکنن، درست کنه لا یحب ان یحمد. حالا یه دستن که یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، دوست دارن که کارایی که نکردن من روشون تعریف بکنن، دیگه مال کفار و فساقه. مؤمنین یحبون ان یحمدوا بما یفعلوا، یه کار خوبی که میکنن دوست دارن که دیگران ازشون چی کنن تعریف کنن، لااقل مثلا اگر آفرین مثلا به به مثلا فرض کنید چقدر خوب بود مثلا فرض کنید، ولی که کسی که اینو از خدا میبینه و از اون طرف میدونه که اگه ازش تعریف کنن نفسش ممکنه تسویل بکنه و راش به فتنه بیفته، خب از اول اصلا دوست داره که ازش تعریف نکنه دیگه. تو رو باید داریم که اولا هیچ وقت کسی در روی خودش تعریف نکنه. فعلا حسد و ترابه و افواه المادهین، کسی اگر که شما تعریف خاک باشید تو دهنش. اصل اولی این میگه مبالغه است، یعنی یعنی نه که تو تعریف بکن. یا هدف اون از لحن اتایت اخاک به سکین مرهف خیر من امتم در اون فیل بچه. اگه با یک چاقوی تیز بری سراغ برادرت بهتره که بری روبروش بشی تعریفش کنی، بگی به به شما چه آدم خوبی هستی، چقدر مثلا درس خوبه، چقدر مثلا اخلاقت خوبه. تعریف نه، مثلا انسان خودش تعریف میکنن بالاخره نفس انسان شیطنت میکنه. و باز بره باید دارن که اگه کسی بهتون تعریف کرد شما فورا چیکار کنید؟ به درگاه خدا عرض بکنید رای من درست بخونم رفاقا اگه ترتیبش یادشون بگن. میگه اللهم اغفر لی ما لا یعلمون و اجعلنی احسن ما یظنون ولا تؤاخذنی بما یقولون. حالا اگه جا به جا عرض نکنم ترتیبشون، روی خداوند اغفر لی ما لا یعلمون، چیزایی که نمیدونن رو بر من ببخش. درسته؟ و اجعلنی احسن ما یظنون، منو از این که فکر میکنم بهتر قرار بده. چون مؤمن بودم چون امیدوار باشه دیگه، همیشه از هر فرصتی باید چیکار استفاده کنه. حالا که دو تعریف کردم به قول معروف خدا از دهنت بشنه، خدا بهتر از اینش واسه ما قرار داده. ما که اینجوری نیستیم، ولی تو بهتر میشه چیکار کن برای ما قرار بده. ولا تا آخر نیم ما یقولون، یه کار نکن که به واسطه حرفی که اینها میزنن من چی بشم، من ساقط بشم، من به خطا و گناه بیفتم. لذا اگر علامات تقاضا این هستش که مؤمن میل به اینکه دیگران اون رو مدحش بکنن و ستایشش بکنن نداره. خب این مجموعه از رفتارها شما دیگه بر اساس همینا خودتون دیگه قیاس کنید دیگه. الا ماشاءالله 50 تا مورد دیگه میشه از این نمونه ها که توی روایات اومده، انسان تو آداب اجتماعی و رفت و آمد و نشست و برخاست به اینا خودش تحصیل اینا طبیعتاً چه با تحصیل طبیعتاً مجاهده میخواد. یعنی هر صفت اخلاقی رو انسان اگر بخواد اصلاح کنه میگن دو تا پایه داره دیگه، یه پایه علمی داره که انسان باید چیکار کنه، بشینه رو اهدافش و منافعش فکر بکنه که جلسه قبل بیشتر بحث اونا. یه پایه عملی داره، پایه عملیش نیست که انسان بشینه هی انقدر تمرین کنه تمرین کنه تمرین کنه که اون صفت کردن تو نفسش جا بیفته. مثلا کسی که بخیله میگن انقدر باید صدقه بده تا کم کم بخل از قلبش بره بیرون. کسی هم که میخواد تواضع ایجاد بشه درش یا هستش میخواد نگهش داره باید مجاهده کنه، باید انقدر زحمت بکشه زحمت بکشه، اینم تلاش کردن میخواد. یعنی اگه میبینه یه جایی اگه بره واسش سخته باید بره اونجا بشینه که این چی بشه تو نفسش جا بیفته. اگه سلام کردن به کسی برایش سخته باید بره سلام بکنه. مثلا شما میاد تو کوچه مثلا مامور شهرداری داره نظافت میکنه که آروم میکنه تو بالا جمع میکنه، خب آدم باید به خودش عادت بده که سلام بکنه تشکر بکنه خدا قوت بهش بگه که بعد کم کم چه بشه تو حال که ندونش ملکه بشه. مثلا فرض کنید بعد عادت بدید مثلا وقتی تدریس میکنید نمیدونم مباحثه میکنید یه اشتباهی که میگید مثلا مرحوم علامه طباطبایی میگن مقید بودن که خیلی سوال میکنن یه چیزی رو بلد بودن بلند بگن نمیدونم، چون مرحوم علامه طباطبایی خیلی آهسته صحبت میکردن اگه فیلماش میدونید به سختی صداشون شنیده میشه، ولی شاگرداشون میگن وقتی که مثلا میگن نمیدونم خیلی بلند میگفتن نمیدونم. این از بابش از باب این که آدم خودشو تربیت بکنه عادت بده به خودش که اعتراف به ندانستن اعتراف به اشتباه چیز سختش نباشه. توی زندگی مرحوم عاشق محسن اصفهانی کمپانی رفقا میشناسنشون آمده ایشون میفرماید که یه موقع یک از شاگردانشون میگه میگه بچه‌ها دیدم ایشون گوشه عباش رو داده بالا که عباش پیاز ریخته داره میبره. خب کیسه نایلون که نبوده، اصلا عباش سفارات مختلفی میکردن طلبات نجفی مثل چفیه مثلا چیزی که استفاده مختلف داریم عوای طلبا موقع استفاده مختلف تو گوشه عواشون پیاز ریختن میبردن و بعد ایشون میگه واسه راهین عوا درد و پیازا ریخت زمین. ایشون شروع کردن یکی یکی جمع کردن و پیرمرده بودن منم رفتم جلو شروع کردم جمع کردن شو خندیدن بعد گفتم آقا چرا میخندیم؟ فرمودن که من موقعی که مادم نجف ایشون پدرشون خیلی پولدار بود صاحب کمپانی بود خاطر میشون میگم کمپانی باشه اصلا این لقب خوششون نمیاد گفتم من اصفهانی صدا کنم کمپانی صدا نکنین آقا این اصطلاح دیگه مونده در مورد بشه. یه وقت اومدم نجف خیلی پولدار بودم پدرم خیلی متمول بود یک انگشتری داشتم از عقیق یه روز تو کوچه رد می‌شدم همیشه پارش دوناش رو زمین من انقدر تکبر داشتم که نتونستم جلو مرشون عقد دونای عقیقو جمع کنم گذاشتم رفتم ولی خدا این منت رو بر من گذاشت به خاطر این مدتی که تو نجف بودم که حالا پیاده ریخت رو زمین روم میشه بشنم سر پیرمردی پیاد از اون زمین جمع بکنم. خب این به خاطرش از خاطر مجاهداتشونه دیگه. ایشون انواری از پدرش میرسیده بودن همه رو انفاق کردن خیرات کردن خودشون در نهایت فقر و مشقت تو نجف زندگی کردن. خب خدا اون درجات و مقامات و احوال و کراماتشون هم دیگه حتما دوستان شرایطشون خوندن دیگه خدا بهشون عنایت میکنه اون برکات علمی و اون مطالبی که داشتن. اما مسئله آخر که حالا وقتم داره تمام میشه این یه بحث اخلاقی خیلی ظریف و دقیقی است در تفاوت بین عزت و تکبر. این رو باید بفهمید ببینید مفهوم اخلاقی رو باید حوصله کنید اولا بررسی لغوی کنید با حالا ما که داریم فقط فهرست بار عرض می‌کنیم، ولی شما وقتی به اینا می‌رسید بعد این لغت‌نامه نگاه کنید، ریشه لغت رو بررسی کنید، استعمالاتش رو بررسی کنید. یعنی فهم روایات زحمت داره. روایات عمل سلام چون به زبان عربی است و زبان عربی هم ظرافت و دقت داره، فهمش هم مبتنی است بر فهم اون ظرافت زبان عربی. باید این کلمات رو بررسی کنید، بالا پایین کنید، از توش یک عالمه تولید کاری در میاد که اینا تو فضای عملی خیلی تاثیر گذاره. ما کلمه‌ای داریم در زبان عربی به اسم کلمه عزت. عزت در زبان عربی به معنای نفوذناپذیریه، یعنی که یک کسی اینقدر بلند باشه در وجود خودش که کسی دستش به او چه نرسه. مؤمنی که استفادهش نسته باید عزت داشته باشه. یعنی چه عزت داشته باشه؟ یعنی باید نفوذناپذیر باشه. یعنی باید یه طوری باشه که وقتی یک ممشایی رو، یک مسیر رو برای خودش انتخاب میکنه که توش حرکت بکنه، حق را که احساس کرد توی این مسیر حق دیگه محکم قدم برداره، نه از جهت رفتاری و نه از جهت اعتقادی کسی در اون نفوذ نکنه. یعنی مطلقاً تحت تأثیر حرف دیگران تو اعتقاد و عملش قرار نگیره. این یه اصل کلیست که المؤمنش عزیز درسته و باید این عزتش هم حفظ کنه. فقها هم میگن عزت مؤمن مال خودش هم نیست. عزت مؤمن از کجا به مؤمن میرسه؟ به اعتبار شخصیت حقیقیش، حقوقیش. ببخشید چون قرآن جا فرمود ان العزته لله جميعا، یه جا فرمود ان العزته لله ولی رسوله ولی مؤمنین. این معنی واسه عزت مؤمن همون عزت خداست، مال خودش نیست. لذا مثل بقیه چیزا نیست که آدم اگه خواست انفاقش بکنه بگیم حالا ما مثلا از عزتمون گذشتیم. آدم از آزادیش گاهی میتونه بگذره اما از عزتش هیچ وقت نمیشه بگذره. این مقدمه تو خاطرتون باشه. حالا وقتی میایین دقت میکنید که چه چیزهایی عامل نفوذ غیر ایمان و غیر مؤمن در مؤمن میشه، میبینید یکی از عواملی که زمینه نفوذ کفر رو در ایمان فراهم میکنه رفتارهای ظاهری است. مثلا شما ببینید به عنوان مثال عرض کنم، شما طلبه بعد از عمرش استفاده کن، درسته؟ پیش خدا نسبت به عمرش مسئولیت داره. شما اگه مثلا یه رفیقی پیدا کنید دوست داشته باشه بیاد پیش شما بشینه نیم ساعت از زمین و آسمون و در دیوار صحبت بکنه، خب بنده خدا ممکنه بیکار باشه، وقت اضافی داشته باشه بشینه از زمین و زمان صحبت کنه. شما طلبه که شرع مجوز ندارین که بشینین وقتتون رو همینجوری تلف بکنید. مثلا مهمون میاد از راه در میاد، میاد تو مثلا یه ساعت دو ساعت صحبت کنه از آسمون و زمین، یه موقع میاد حرف از خدا میزنه، شما یه چیزی میدونین بهش یاد میدین، یه سوالی از شما میکنه، سوالش فرق میکنه. ولی متأسفانه معمول میهمانی ها رفت و آمدهاش هرچی از خدا نیست. خب انسان شرعا نسبت به این وقت پیش خدا مسئول دیگه، درسته؟ خب آدم باید رو داشته باشه با کمال شهامت و عرفاً پررویی بگه ببخشید من درس دارم نمیتونم اینجا بشینم، عذرخواهی بکنم بشه برم. اگه میام خونه بگم ببخشید من نیستم، من مثلا فرض باشه مطالعه کنم، مهمونش هستم، شما اینجا بشین من مطالعه میکنم، درسته؟ اگه اومدیم ما حالا اومدیم تعارف و دروسی کردیم و گفتیم حالا زشت و بد و فلان و این حرفا، مجبور شدیم بشینیم تو این جلسه و آقا هم یه ساعت دو ساعت هم در زمین آسمون حالا غیبت هم نکرد، فرض کنیم تهمت هم نزد، مثل حرفای مردم شروع کرد گفت دلار قیمتش اینجوری شده، زمین مثل فلان شده، سیب زمینی گران شده، پیاز، چیزایی که نفع و فایده برای مؤمن نه در دنیا نه در آخرت داشته، نه قیمت دلار بنده شما تنظیم بکنید نه قیمت سیب زمینی، درست؟ اینا یک کسی تاثیرگذار فعال فرهنگی سیاسی بدون درجه خودش کافی لازم، اونم بدون از کجا بدونه، از منابع خبری مطمئن دور هم نشستن و گزارش دادن که ارزش و اعتباری نداره که، درسته؟ اونم گزارش های نسنجیده بدون حساب کتاب نامنظم. لذا آدم شرعا نمیتونه بشینه. باید چیکار کنه؟ باید محکم باشه. شما اگه بخواید محکم باشید یعنی نفوذناپذیر باشید، یعنی هر کس از نظر رفتاری زندگیتون رو خودتون مدیریت بکنه، کسی در شما اثرگذار نباشه، وقت شما رو به راحتی به هدف نده، خیلی موقع مجبور میشید چیکار کنید؟ محکم برخورد بکنید. یعنی چی؟ یعنی اگر شما جلوی همه خیلی احترام کردید و خوراست کردید و مثلا کذا و کذا برخورد کردید، بعد اون وقت اونا بر گرده شما سوار میشن، شما رو در خیلی از مسیرهایی که خودشون میخوان چی میکنن؟ حرکت میکنن. اینجا جای چی است؟ اینجا جای محکم بودن است. این تکبر نیست. انسان خودشو برتر و بالاتر نباید ببینه، باید یه طوری در فضای اجتماع تعامل بکنه که دیگران نتوانند از او در محیط رفتاری استفاده سوء بکنن. شما مثلا زندگی دارید میکنید با همسرتون، پدرتون، مادرتون، پدرزنتون، مادرزنتون، ممکن یک سری توقعات از شما باشه، توقعاتی که رضای خدا درش نیست، که شما فلان چیز رو بخرید، تو فلان مهمونی شرکت بکنید، تو فلان مسافرت بیاید و و امثال این. خب شما اگه از روز اول خیلی در مقابل همه تواضع رفتاری داشته باشید، بعد در عمل بعد جای شما در لایه منگنه خیلی مطالبات، از چون اگه مطالبات غیر الهی است، آدم تو مطالبات الهی باید ایثار کنه، باید از خودش بگذره، هی پایین بیاد، هی از خودش بگذره، هی پایین بیاد، همیشه دیگران چیز باشن، دیگران حق رو بده. اما این مطالبات غیر الهی است، آدم مجبور شد بعضی جاها واقعا محکم برخورد بکنه. این محکم برخورد کردن تو اصطلاح علم اخلاق بهش میگن عزت. درسته؟ به همین منوال تو مسائل اعتقادی شما اگر یک کسی که اعتقادش فاسده بهش مجال دادید، اجازه دادید که نسبت به شما یه برتری اجتماعی داشته باشه، کم کم در اعتقاد شما نفوذ میکنه. درسته؟ ما توی اسلام حریم همه اینا رو شریعت برای ما بسته، یعنی اصلا اجازه نداده که کفار، اهل باطل، اهل نفاق یک سر سوزنی در مقابل مسلمان ها چهیده کنن عزت بدن. باز تو شرح لومه خوندین عزیزان که مثلا فرض تو باب جهاد یا احکام جزیه فقها میگن اگر که یک کافری خواست که خونه‌ای بسازه، به هیچ وجه حق نداره دیوار خونش از دیوار همسایه مسلمونش چند سانتی بالاتر باشه، باید حتما دیوار خونش مساوی مسلمون یا پایین‌تر باشه. و حالا دعوا دارن اگه یه خونه دیوارش بلندتر بود کافر میتونه بره اونو بخره، خودش نسازه، فقط بره بخره، یا اینکه اصلا حق خریدنش هم نداره. چرا؟ چون کافر وقتی دیوار خونه که رفت بالاتر، بعد منزلت اجتماعی پیدا میکنه، منزلت اجتماعی که پیدا کرد نفوذ پیدا میکنه، فکرش میاد تو جامعه، حرفش میاد تو جامعه، بعد کم 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 بعد در یه بازه زمانی یه نسل، دو نسل، سه نسل میشه از جریان مشروطه تا وضعیت امروز مملکت خودمون، که وقتی زمان مشروطه کوتاه اومدن کفار توی مملکت عزت پیدا کردن، بعد آسته آسته چی میشه وضعیت امروز دیگه. میبینیم دین و ایمان مردم در سر خطر قرار میگیره، از دست میره، مردم تفکراتشون عوض میشه، زندگیشون عوض میشه و هزاران اتفاق دیگه. اینا میشه چی؟ میشه عزت. اون بحثی که هی بالا میگفتیم که باید چیکار کنیم، باید تواضع کنیم، مگر وظیفه شرعی، این وظیفه شرعی تشخیص دادنش سخته، یعنی باید آدم از خدا کمک بخواد که حد و حدودش رو آدم نشون بده، کجا آدم باید سفت باشه که درش نفوذ نکنن رفتاری یا فکری، کجا جایی چی از جای تواضع کردن. شما مثلا یه فقیر یه پیدا میکنید که یه بار با هم دیگه برخورد میکنن، شما این فقیر رو اگر فرض کنید برید مثلا مثل امام سجاد علیه السلام لباساش هم مثلاش بشورید، حمام کیسه هم بکشید، همه کارم بکنید، اینجا از عزت شما چه دیگه نمیشه، از شما اثر نمیذاره که. اما اگر این فقیر همسایه شماست و بعد شما بخواید یه ذره در مقابلش تواضع اینجوری بکنید، پس برای 10 تا توقع از شما طلبه داره، میخواد هر روز به در خونه شما روزا بشینه با شما صحبت کردن، شما مجبور میشین بعد میخواد یار کنین یه ذره بد اخلاق برخورد بکنین، یه ذره جدی برخورد بکنین. درسته؟ این تکبر نیستش. ائمه علیهم السلام همینجوری بودن، شما تو سیرتشون دیده باشید کسی مثلا میومده میشسته در حرف اضافه میزده تو روایت عنوان بصری هستش، مثلا امام صادق فرمودن که ان نمر و انذنین به نفسی، من یه آدمی هستم که به عمر خودم بخیلم، لا تفسد علی وردی، عبادتای منو باطل نکنم، داشتم میخوام مشغول عبادت بودن حدادان، من وقتم ازم نمیخوام عبادت بکنم، مطلبی که میخواستی گرفتی پاشو برو. درسته؟ این مؤمن باید شهامت داشته باشه، ببخشید من کارم بفهمید برید تشریف ببرید. درسته؟ این تکبر هم نیست، ممکنه مردم بگن چه آدم متکبری، ولی این چی از عزت علاوه مرزش حدودش در جای خودش، همین تو روابط بین المللی هم هستش. مثلا توی خاطرات محمد علی رهبری داره که تشریف برده بودن لیبی دیدار معمر قذافی، دیدی که داره که معمر قذافی چه خیمه نشسته بود، در خیمه رو خیلی کوتاه درست کردن که هر کی وارد بشه خمشه وارد بشه، یعنی ایشون اول اومدن وارد بشن دیدن که خب اینجا اگه بخوام وارد شم با این عبا و امامه نماینده حکومت شیعه بخوام خمشم من وارد کنم، که پشتش نگم از پشت وارد شدن تو خیمه. اینا میگن چی؟ اینا میگن عزت. درسته؟ یعنی مؤمن باید تو عرصه بین المللی هم در مقابل یک فاسق، مثلا اون محمد قاضی شاید کافر نباشه فاسقی هست، یعنی من وقتی قرار میگیره باید حتی به قدری که سرشو خم بکنه چه، اینا نمیگن آقا تکبر داره، میگن آقا میخواد هویت جامعه اسلامی رو، یا تو احوالات اصلاحاتان اسپانی داره که میگن نماینده روس آمدش نجف به آسابستان اسپانی پیغام داد میخوام میام دیدار شما، بعدم یک هدیه ای دارن یک 100,000 پوند از طرف سفارت انگلستان آورده بود، گفت این جنگ به شما خسارت زیاد خورده، میخوام به شما کمک بکنم هدیه بدیم. آقای آسابستان اسپانی هم گفتن اشکال نداره فلان موقع بگیم بیاد، بعدم خیلی سران قبائل رو دعوت کردن و علما رو دعوت کردن، اینا فقط گفتن من اتاق بغلی میشینم، این هر وقت آمد همه اومدن بعد منو صدا بکنید، اینم آمد نشستن همه اومدن نشستن، بعد ایشون صدا کردن، ایشون وقتی باشن همه جمعیت بلند شدن به احترام بهشون، خیلی دیگه ایشون احترام کردن، گفتن اول من باشم اون بیاد، این دیگه بعد هم گفتم بعد موقعا جا بگیره از قبل، آمدن و نشستن و این حرفا، این دیگه خیلی جلوی جمعیت احساس حقارت کرد که ایشون انقدر به احترام با آقای استاولستان اسماعیلی که از اون نشستن و بعد یک شک صد را کندی در آورد، گفت اینو از طرف سفارت روس هدیه برای شما آوردم که مثلا کمکی باشه به خورده نجف و به شیعیان، ایشون خیلی قبول کردن، تشکر کردن، گذاشتن زیر دوشکشون. یه یعنی اطرافی هم خیلی ناراحت شدن، گفتن ایشون چرا قبول کرد و عزت ما شکست، مفصل صحبت کردن و موقع رفتن اون چک رو در آوردن، یه چک 100 هزار پوندی گذاشتن روش، گفتن که چون دولت انگلستان تو این جنگ اخیر خیلی بهش خسارت برده، این 200 هزار پوند از طرف حوزه نجف هدیه برای شما. خب این خیلی جرأت می‌خواد، یک مرجع تقلیدی 100 هزار پوند وجوهات بده دولت انگلستان. ولی ایشون حالا تشخیصش این بوده بالاخره که برای حفظ عزت اسلام و قطع طمع اینها که اینا فکر نکنم مثلا نفوذ بکنن، حالاش یه 100 هزار پوند گذاشت رو این به اینا بده. بعداً اون سفیر روس گفتش که ما اومدیم مرجع شیعیان رو بخریم، اما اون ما رو خرید. درسته؟ اینو میگن عزت، یعنی از اون در مقابل اونها یه ذره کرنش کردن، یه ذره سرخم کردن، یه ذره لبخند زدن، تواضع کردن. تو عرصه بین‌المللیش هم چه شرعاً جائز نیست. بگذارم عرض بنده طولانی شد، به عذرخواه هستم. صلوات این هم بفهم
اللهم صل علی محمد.
نماینده گورباچوف که اومد از خدمت حضرت امام، بله حضرت امام روی صندلی نشسته بودن، حتی امام نشسته بودن،
بلند هم نشده بودن حتی، یعنی مثلا بله و با هم اجازه نشستن نداده بودن، یعنی فرمودن اینا منتظرن که بشون بگن بفهم، گفتن آقا سر و پا اصلا نشستم، همین نشسته بودن. فرمودن خب پیغامتون بدید سر و پا پیغامتون خوندن، گفتن خب بفهمیم بریم. اینا هم رفته بودن. اینا خب عزت دیگه، یعنی مردم عامه که اینا رو نمیدونن، میگن آقا مثلا طرف جلن متکبره، حالا مثلا فرض کنیم مثلا رئیس شده، رهبر شده، خب دیپلماسی باید بلد باشی، باید نمیدونم فرض کنیم نمیدونم احترام بذاری، باید مثلا تحویل بگیری. این حرفا نیست. نظام اسلام و کفر درسته، اون که از گروه نزد گورباچوف میاد بعد سر و پا هم وایسه، بعد رهبر شیعیان بدون با لباس خونه هم بشینه، لمن بده قشنگ تعارف هم نکنه که بشینید، حتی تو حکایت داره که وقتی چای خوردن چایان سر و پا خوردن، چون میشه تعارف نگن بشینید، هرچی سر و پا بودن چایشون سر و پا خوردن، پیامش نگن حالا بفهمیم بریم رفتن دیگه. اینا چی اصلا مصداق عزت؟ اگه اینجوری دولت مردان ما عمل بکنن، درست جامعه اسلامی از نفوذ کفار در امان مونه، ولی اگر انسان یه ذره سرش رو خم کرد دیگه چی میشه؟ دیگه دنبالاش دیگه قابل کنترل کردن نیست. اگه امری دارن دوستان بفهمون، اگه نه که بخشی به سوال بیام اونم
بکنم.